ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وضعیت همگیری کرونا در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان فوق بحرانی توصیف شد. غلام حسین محسنی اجایی به ریاست قوه قضایی منصوب شد. و نماینده روسیه در گفتگوهای هسته‌ای میگوید کشورهای طرف مذاکره هنوز برای دور آخر مذاکرات آمادگی ندارند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. همگیری کرونا و بالا رفتن شماره مبتلایان به بیماری کووید 19 استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان را در وضعیت فوق بحرانی قرار داده است. علی رؤوفی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، وضعیت شیوع کرونا در این استان را وخیم و بحرانی اعلام کرد. او در این حال گفت که با توجه به تبعات اقتصادی، اعمال محدودیت‌های شدید و تعطیلات مستمر در هرمزگان میسر نیست. در همین حال مهدی شمس‌آبادی، داستان زاهدان هم نسبت به بروز فاجعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان به دلیل بحران کرونا و احتمال سرایت سونامی مرگ از این استان به دیگر نقاط ایران هشدار داده است. ایرج حریشی، معاون وزارت بهداشت ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که ویروس دلتا، جدیدترین گونه جهش یافته ویروس کرونا، از جنوب شرقی وارد کشور شده و با توجه به خاستگاه این ویروس در هند و شرایطی که در افغانستان به وجود آمده، احتمال افزایش مهاجرت به ایران از مسیرهای مختلف وجود دارد. با حکمی از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، غلام حسین محسنی اجایی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. در این حکم از ابراهیم رئیسی، رئیس پیشین این قوه، به دلیل آنچه کارنامه افتخارآمیز وی در سمت رئیس قوه قضاییه توصیف شده، قدردانی شده است. پیش از این با توجه به پیشینه غلام حسین محسنی اجایی، برخی فعالان سیاسی و مدنی و نیز حقوقدانان خواستار انتصاب فردی معتدل، مستقل و غیر جناحی به ریاست قوه قضاییه شده بودند. غلام حسین محسنی اجایی به دلیل فعالیت‌های ضد حقوق بشری از فروردین سال 90 در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و از سال 1389 در لیست تحریم‌های حقوق بشری ایالات متحده قرار دارد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در یک پیام ویدیویی جدید انتخابات ریاست جمهوری خرداد را مهندسی شده توصیف کرد و دستن در کاران آن را ضد انقلاب خاند. محمود احمدی نژاد بدون آنکه از آیت الله خامنه‌ای نام ببرد، به طور ضمنی حمله خود را متوجه او کرد و در این پیام تصویری میگوید به حال او تأسف میخورد.
حالا من انتخاب کردم، بالاخره مردم گذاشتن کنار، توجیهات میادن. واقعا بعضی وقت آدم تأسف میخوره، اول به حال خودش، به حال کشور، بعد به حال خود اون فردی که اصلا خنده‌دارتر از این میشه. بجو بله، پیروزی عظیم، پیروزی عظیم. بعد دلیلش چیه؟ آقا دشمنا بسیج شده بودن که انتخابات بیاد رو 30%، ما بردیم رو 40% پس پیروزی.
آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفتم تیر ماه از پیروزی و عظمت در انتخابات 1400 سخن گفت و تأکید کرد که به اعتقاد او این انتخابات حماسه بوده است. این در حالی است که در این انتخابات میزان شرکت رأی دهندگان در کمترین سطح در تاریخ جمهوری اسلامی بود. و اما مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد طرح مجازات زندان برای استفاده از پیام رسان‌های فیلتر شده همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنایی، نماینده اصولگرای مجلس، گزارش‌ها درباره خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس را نادرست خواند. به تازگی طرحی در مجلس ایران به عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مطرح شده که محدودیت‌های بیشتری را برای سرویس‌های اینترنتی در نظر می‌گیرد. احسان مهراوی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین، از طریق خط تلفن همراه ماست تا با او در این باره بیشتر صحبت کنیم. سلام بر تو احسان، کمی بیشتر برامون از جزئیات این طرح مجلس بگی.
طرح مجلس در واقع به دنبال محدود کردن فضای مجازی در همه حوزه‌ها هست و تاریخ‌هایی هم برای این محدودیت‌ها پیش‌بینی شده، از جمله یک بازه زمانی برای محدود شدن اینستاگرام پیشبینی شده. نمایندگان مجلس عملا به نوعی عجله دارن که این طرح رو زودتر به سرانجام برسونن. برای همین برخی از اونها پیشنهاد کردن که این طرح به صورت ماده 85 مطرح بشه، یعنی که نیازی نباشه که در صحنه علنی مجلس تصویب بشه، بلکه در کمیسیون های مجلس تصویب بشه و اجرای آن به صورت آزمایشی باشه. اگر به حال به این شکل باشه قاعدتا این طرح در مدت زمان کوتاهی در مجلس تصویب خواهد شد و به حال اون محدودیت هایی که پیش بینی شده به مرور اعمال خواهد شد.
احسان، بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر این طرح در مجلس صداش در اومد و مطرح شد، چه انگیزه های سیاسی میتونه پشت این طرح باشه؟
این طرح در چند سال گذشته توسط نمایندگان اصولگرا پیگیری شده و حتی در مجلس دهم هم گروهی از نمایندگان اصولگرا این طرح رو مطرح کرده بودن اما به نتیجه نرسید. قبل از انتخابات ریاست جمهوری هم این طرح در حال پیگیری بود اما به دلیل تأثیری که بر فضای انتخابات می‌گذاشت نمایندگان اصولگرای مجلس اون رو انکار کردن. حتی آقای امیرآبادی احمد امیرآبادی فرانی که خودش جزء امضا کنندگان طرح بود و جزء ستاد آقای رئیسی بود اعلام کرد که این طرح نظر کلیت مجلس نیست. اما الان قاعدتاً با توجه به فضای بعد از انتخابات نمایندگان اون رو پیگیری خواهند کرد و به نوعی جزء اولویت های مجلس هست. به هر حال الان با وضعیتی که در حاکمیت وجود داره موضوع اینترنت یکی از دغدغه هاست و ساختار فعلی حاکمیت به نوعی ذهنیتش این هست که نمیشه وضعیت اینترنت رو به صورت فعلی ادامه داد و باید یک سری اقدامات جدی انجام بشه که حالا یک سریش در حوزه زیرساخت هاست و اون پیگیری کردن سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات و جداسازی اینترنت از اینترنت جهانی و بخشیش هم در واقع ایجاد محدودیت هاست در شبکه‌های اجتماعی که باید طرفدار دارن و به نوعی میتونن در اعتراضات یا اتفاقات دیگه برای حاکمیت دردسرساز بشن.
احسان، به عنوان پرسش پایانی، انتشار این به اصطلاح خبر کلن و یا در صورت تصویب اصلا بگیم این طرح چه مشکلاتی رو برای بخشای از مردم، کسانی که کسب و کارهاشون در فضای مجازی هست، به وجود خواهد آورد؟
به هر حال این موضوع شاید چندان برای نمایندگان مجلس اهمیت نداشته باشه و سخنگوی آقای نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی هم گفته که به هر حال با وجود اینکه گروهی از مردم در کسب و کارهایی دارن اما ما نمیتونیم با فسادی که در اینستاگرام وجود داره برخورد نکنیم. از سوی دیگه نمایندگان اصولگرای مجلس آمارهایی را که درباره کسب و کارهای اینترنتی اعلام میشه را به کلی قبول ندارن و معتقدن که دولت آقای روحانی برای اینکه جلوگیری بکنه از مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی این آمار رو بالاتر از اون رقمی که هست اعلام میکنه. ولی به هر حال در سالهای گذشته شاهد این بودیم که برخی از کسب و کارها در فضاهای اینترنتی شکل گرفتن، به خصوص کسب و کارهایی که توسط افراد در نقاط به تعبیر رایج محروم یا دور افتاده بودن و این کانال ارتباطی اونها بود با دیگر شهرستانها که بتونن کالاهاش رو بفروشن. قاعدتا این کسب و کارها تعطیل میشه و شبکه‌های اجتماعی داخلی هم در موارد گذشته نتونسته که به هر حال اون جذابیت رو داشته باشه که کسب و کارها به این شبکه‌های داخلی منتقل بشن.
بسیار ممنون. احسان مهراوی، خبرنگار سیاسی و پیشین حوزه پارلمانی در ایران، ساکن برلین، با ما بود و درباره طرح تازه یا طرح در دست اقدام مجلس شورای اسلامی در خصوص استفاده و طرح مجازات زندان برای استفاده از پیام رسان‌های فیلتر شده. و اما در خبر دیگر بشنوید که نماینده روسیه در گفتگوهای هسته‌ای وین میگوید که کشورهای طرف مذاکره هنوز برای آنچه دور آخر این مذاکرات خوانده شده آمادگی ندارند. میخائیل اولیانوف روز پنجشنبه در یک پیام توییتری گفت که دور جدید مذاکرات هسته‌ای به محض آمادگی کشورها دوباره از سر خواهد گرفته شد. در پیام نماینده روسیه آمده هنوز این امر محقق نشده و برخی طرف‌ها به زمان بیشتری نیاز دارند. تا کنون 6 دور از گفتگوها بین طرف‌های توافق موسوم به برجام و آمریکا در پایتخت اتریش برگزار شده که هدف آن بازگشت ایران و ایالات متحده به تعهدات ذیل این توافق هسته‌ای است. و با انجام قرعه‌کشی مرحله سوم و پایانی انتخابی جام جهانی فوتبال در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا، ایران و کره جنوبی در گروه آ این رقابت ها قرار گرفتن و در این گروه همراه شدن با تیم ملی امارات، عراق، سوریه و لبنان. بر اساس برنامه اعلام شده در آغاز دور رفته این رقابت ها تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در این مرحله 11 شهریور ماه با تیم ملی سوریه مسابقه خواهد داد. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی دیگری داریم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک. سلام بر تو مهدی. کمی اول نظرتو بگو درباره گروهی که ایران توش قرار گرفته در مقایسه با گروه بی که تیم‌های عربستان و استرالیا و ژاپن درش حضور دارند.
درود رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. بلافاصله پس از قرعه کشی خبرگزاری ها پر شد از مصاحبه پیشکسوتان فوتبال که تقریبا همه میگفتن که این گروه خیلی راحته، حتما خیلی راحت صعود میکنیم و شکست میدیم، همه رو میبریم. در شبکه های اجتماعی هم کمابیش همین وضعیت برقرار بود. البته به هیچ وجه نمیشه با چنین ذهنیتی به استقبال رقابت‌های مقدماتی جام جهانی رفت. همین تجربه فرانسه در برابر سوئیس نشون میده که چقدر این از پیش برنده فرض کردن خودمون میتونه به زیان تیم ملی فوتبال ایران باشه. هیچ کدوم از این تیم‌ها رو نباید دست کم گرفت، فراموش نکنیم. اگر در دور برگشت عراق رو بردیم، در دور رفت بهشون باختیم. یا تیمی مثل کره جنوبی که الان در اوج آمادگی قرار داره، یکی از بهترین تیم‌های کره در تاریخ فوتبال این کشوره. امارات بسیار تیم متحول شده و خوبیه. سوریه اولین تیمی بود که به مرحله بعد رسید و باز یادمون نره در مقدماتی جام جهانی 2018 که ایران خیلی زود و با اقتدار به جام جهانی رسید، نه بازی رفت و نه بازی برگشت در ورزشگاه آزادی نتونست سوریه رو شکست بده. ما سابقه شکست مقابل لبنان رو هم داریم. منظورم اینه که به هیچ وجه اینطور نیست که فکر کنیم نتایج از قبل مشخص، واقعا اینطور نیست و بازی به بازی تیم ملی فوتبال ایران باید با تمام قوا و با اوج انگیزه به مساف حریفانش بره.
مهدی، پس به این ترتیب الان شانس صعود ایران اگر بخوایم که روی کاغذ در نظر بگیریم چقدر هست؟
خب واقعیت اینه که وقتی 11 شهریور تیم ملی فوتبال ایران مقابل سوریه قرار بگیره با پیروزی و 3 امتیاز رفته رفته با، چون الان شخصیت تیم ملی ایران هم در دوران درازان اسکوچیش با 7 برد پیاپی دوباره تبدیل شده به شخصیت برنده و با برتری مقابل سوریه با احساس بهتر مسابقات رو ادامه میده. اما تصور کنید که این بازی رو ایران نبره، چقدر گره میخوره بازی های گروه و چقدر پیچیده میشه، مثل همین مرحله قبلی در برابر بحرین و عراق. و طبیعتا تیم ملی فوتبال ایران که دو دوره پیاپی به جام جهانی رسیده و تا الان 5 بار مسافر جام جهانی شده، میتونه از این گروه به عنوان یکی از دو تیم برتر برای ششمین بار به جام جهانی برسه. ولی واقعا مستلزم اینه که همون اتحاد و همدلی، حضور بهترین بازیکنان در اردو و بهترین ترکیب در زمین با پشتیبانی و بازی‌های تدارکاتی، اگر که فرصتی باشه برای دیدارهای تدارکاتی، و اردوی آمادگی که در مراحل قبلی متاسفانه وجود نداشت، ولی این بار دیگه واقعا بازی ها سخته و متفاوت از همیشه.
40 ثانیه وقت داریم مهدی، نگاهی هم به کادر فنی تیم ملی فوتبال داشته باشیم که قرار داده اسکوچیچ تا پایان این بازی ها گفته شده که تمدید شده. نظر درباره ادامه همکاری با او چه است؟
به نظر می رسید که فدراسیون خواستار قطع همکاری، اما گویا نتونستن گزینه‌ای که مد نظرشونه رو پیدا کنن یا باهاش به توافق برسن. دیگه همین کادر مونده، واقعا فرصتی هم نیست. دیگه 11 شهریور بازی‌ها شروع میشه و فقط باید فدراسیون با تمام قوا از کادر خودش حمایت کنه تا اونا هم بتونن با اعتماد به نفس بهتری تیم ملی رو در این مسیر بسیار سخت هدایت کنن.
بسیار ممنون. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک بود و ارزیابی داشت به قرعه کشی مرحله سوم و پایانی انتخابی جام جهانی فوتبال در برای سال 2022، سال آینده در قطر، که قرار است آخر آبان ماه در این کشور برگزار بشه. که با این گفتگو به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 45 دقیقه دیگر یا بخش خبری تازه تقدیمتون خواهیم کرد.